ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. درودهای گرم من کیان منوی و همکارانم در این مجله شامگاهی رادیو فردا را پذیرا باشید. امروز شنبه 4 مرداد ماه برابر است با 25 ژوئیه 2020 میلادی. همراه شما هستیم با مجموعه از خبر و گزارش، اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم مهداد قاسم.
سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که به دلیل شیوع و ابتلا به ویروس کرونا 12 استان ایران همچنان در وضعیت قرمز و 13 استان در وضعیت هشدار قرار دارند. سیما لاری روز شنبه اعلام کرد در 24 ساعت منتهی به ظهر شنبه 195 تن بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند و بیش از 12300 مورد جدید بیماری مشاهده شده است. سخنگوی وزارت بهداشت درباره وضعیت استان هرمزگان گفت:
در استان هرمزگان 2 تا از شهرستان ها از وضعیت قرمز خوشبختانه خارج شدن، ولی متاسفانه در شهرستان های پارسیان و جزیره کیش افزایش موارد بستری و ابتلا نگران کننده است، به خصوص در جزیره کیش که موارد مثبت بستری رو به افزایش.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، بیش از 3600 تن مبتلا به ویروس کرونا اکنون در وضعیت بد سلامتی قرار دارند. باقری هدایت، فعال مدنی و دانشجوی علوم سیاسی، به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی به انهدام هواپیمای مسافربری اوکراین به دست سپاه پاسداران به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال دانشجویی در حساب توییتریش از ابلاغ این حکم در روز شنبه خبر داده است. به موجب حکم شعبه 26 دادگاه انقلاب، باقری هدایت به 4 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی بابت شرکت در تجمع جلوی دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به انهدام هواپیمای اوکراینی و 8 ماه حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. باقری هدایت با اشاره به حکم خود نوشته: اینها فقط حکم چند سال حبس و محرومیت است، اما آن 176 تن رفتند و دیگر باز نمی‌گردند. این فعال دانشجویی پیش از این به خاطر 3 اتهام توهین به رئیس جمهور، توهین به رهبری و اقدام علیه امنیت ملی به 7.5 سال در زندان محکوم شده بود و در سال 95 پس از سپری کردن دوره زندانش آزاد شد. شهردار منطقه 1 تهران میگوید ساختمان کلینیک سینا کاربری مسکونی داشته و وزارت بهداشت بدون رعایت قانون مجوز تاسیس مرکز درمانی را صادر کرده است. حمید موسوی به خبرگزاری فارس گفته است وزارت بهداشت پروانه تاسیس مرکز درمانی کلینیک سینا را بدون رعایت قوانین و مقررات ملی ساختمان صادر کرده است. شهردار منطقه 1 میگوید برای این ساختمان کاربری مسکونی صادر شده بود و مسئولیت باقی مراحل بر اساس قانون با وزارت بهداشت بوده است. در آتش سوزی 10 تیر ماه در کلینیک سینا 19 تن کشته و 14 نفر مصدوم شدند. تنش لفظی میان ترکیه و یونان روز شنبه به دنبال برگزاری نماز جمعه در موزه ایا صوفیه و تبدیلش به مسجد بالا گرفت. حامی اکسوی سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در بیانیه ای گفت که یونان به بهانه باز شدن مسجد ایا صوفیه به روی نمازگزاران بار دیگر دشمنی خود با اسلام و ترکیه را نشان داد. وزارت خارجه یونان در واکنش در بیانیه‌ای گفته است جامعه جهانی در قرن 21 از مشاهده یاوه‌سرایی متعصبانه دینی و ملی گرایانه در ترکیه حیرت زده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با شرکت در نماز جمعه نیز در همین باره سخن گفته بود. ترکیه و یونان بر سر طیفی از موضوعات از قلمرو سرزمینی در هوا و دریا گرفته تا منابع فلات قاره در شرق مدیترانه با هم اختلاف دارند. هزاران نفر روز شنبه در شهر خاباروفسک در شرق روسیه علیه سیاست پوتین در مدیریت بحران سیاسی این منطقه دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان که برای 3 هفته متوالی دست به اعتراض زدند به بازداشت فرماندار خاباروفسک کرای سرگئی فورگال که حدود 1 ماه پیش دستگیر و به مسکو منتقل شد اعتراض کردند. به گزارش رویترز رسانه‌های محلی شمار معترضان را 20 هزار تن اعلام کرد.
با سپاس از تو مهرداد، یادآوری می‌کنیم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را همچنین می‌توانید بر روی وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اینترنت نیز پیگیری کنید. در آغاز نگاهی داریم با آنچه در این مجله شامگاهی همکارانمان برایتان تهیه دیدند. تازه ترین تحولات در خصوص همه‌گیری ویروس کرونا و بیماری کووید 19 در ایران.
آلودگی ها همچنان که میتواند ظاهری باشد، یعنی با چشم دیده بشه، میتواند آلودگی هایی باشد مثل این ویروس که با چشم معمولی دیده نمیشه و بنابراین مراسم مذهبی تفاوتی نداره، مثل عزا و عروسی که با هم تفاوتی نداریم.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای بازداشت شدگان معترض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه مجموعاً 23 سال زندان حکم صادر کرد.
سرنگونی هواپیمای اوکراینی به هر حال موضوعی هست که با استانداردهای خود جمهوری اسلامی هم قابل دفاع نیست و به هر حال ابعاد پنهان زیادی داره که هر اعتراضی به این اتفاق به نوعی میتونه موضوع اعتراضهای دیگر رو شعله‌ور بکنه.
و ادامه واکنش ها به مواجهه جنگنده آمریکا با هواپیمای ماهان در آسمان سوریه. اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا، همراه ما باشید. مجله شامگاهی رادیو فردا را با موضوع شیوع کرونا در ایران آغاز می‌کنیم. بنابر گزارش‌ها استان‌های زیادی در ایران همچنان در وضعیت قرمز و بحرانی قرار دارند، اما برای جزئیات بیشتر همکارم سپیده بهکام از طریق خط تلفن همراه ماست که امروز اخبار مربوط به ویروس کرونا در ایران رو پیگیری می‌کنه. سپیده درود بر تو، آخرین خبرها در رابطه با ویروس کرونا در ایران چه هست؟
درود به تو کیان و درود به شنوندگان رادیو فردا. بر اساس آخرین آمار که وزارت بهداشت ایران امروز اعلام کرد، در 24 ساعت گذشته 2316 نفر دیگر و در مجموع 288839 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند و با مرگ 195 نفر شمار درگذشتگان بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 هم به 15484 نفر افزایش یافته. هرچند که در مورد صحت این آمارها تردیدهای جدی وجود داره و گفته میشه که شمار مبتلایان و همینطور مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا بسیار بیشتر از آمار رسمی است که در ایران اعلام میشه. امروز حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت که موضوع ویروس کرونا رو نباید کوتاه مدت ببینیم. به گفته او بحث هفته و ماه نیست، باید برای کل سال و حتی به گفته او احتمالاً ماه‌های از سال آینده آماده باشیم. در عین حال یک بار دیگه از سیاست‌های دولت در بازگشایی‌ها و رفع محدودیت‌ها دفاع کرد، محدودیت‌هایی که خب بسیار از اونها دوباره با شیوع کرونا باز هم داره برمیگرده. امروز معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران گفت که آرایشگاه‌ها به طور مثال سالن‌های زیبایی زنانه، تالارها، چایخانه‌ها، سفره‌خانه‌ها، سینماها، استخرهای سرپوشیده، باشگاه‌های بدنسازی، اینها تا پایان هفته تعطیل خواهند بود. و علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت کرونا در تهران هم گفته که نامه‌ای نوشته به وزیر بهداشت و خواستار دورکاری 50% کارکنان و کارمندان سازمان‌ها شده، به این دلیل که تردد کم بشه در سطح شهر با هدف جلوگیری از شیوع کرونا.
سپیده، جمهوری اسلامی تاکنون آمار تفکیک شده در مورد استان‌ها نداده، از این رو آمار دقیقی هنوز در دست نیست. با این همه در شهرستان‌ها اوضاع چطوره؟
ببین، در شهرستان‌ها هم تفاوتی فرضاً با استان تهران نداره. در بسیاری از شهرستان‌ها اوضاع خیلی بد هست. همونطور که من میتونم مثال بزنم، فرضاً در بابل رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفته که 311 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان‌های این شهر بستری هستند که 43 نفرشون در بخش‌های مراقبت ویژه هستند. در زنجان هم رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفته که اوضاع خیلی بد هست، در دو هفته اخیر جوانان بیشترین مبتلایان به کرونا بودند و در رده بعدی زنان. اما در استان خراسان رضوی که از استان‌های قرمز هستش، اونجا معاون سیاسی امنیتی استانداری گفته که بسیاری از کادر درمانی در موج دوم و در پیک دوم شیوع کرونا جان خودشون رو از دست دادن و بسیاری هم بیمار هستن در شرایط حال حاضر و در مشهد هم گفته شده که بسیار زیاد ظرف یک ماه اخیر مبتلایان به ویروس کرونا افزایش پیدا کردن. این رو من میتونم ارجاع بدم به صحبت‌های ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت که با هم بشنویم.
در یک ماه گذشته ما افزایش 300% موارد بستری رو داشتیم که بسیار خطرناک است. ما متاسفانه حدود 20% از موارد بستریمون از مسافرین هستند و ما توصیه اکید میکنیم از هر گونه مسافرت پرهیز کنن.
سپیده، در ارتباط با شهر مشهد اشاره کردی، یکی از شهرهایی است که مسافران زیادی اونجا میرن برای زیارت و مراسم مذهبی. الان هم نزدیک هستیم به ماه محرم و خب نگرانی از شیوع دوباره ویروس به دنبال برگزاری مراسم مذهبی وجود داره. چه تحولات جدیدی در این ارتباط در مشهد رخ داده؟
ببین، ما کمتر از 4 هفته داریم به ایام ماه محرم و خیلی از روحانیون از تداوم محدودیت هایی که وجود داره درباره ویروس کرونا در واقع انتقاد کردن. 2-3 مورد، یکیش احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هستش که گفته که درست نیست این بستن در واقع حرم و مساجد و اینها، اون رو بی تدبیری دونسته. و همینطور عباس موسوی مطلق در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه قوم دیروز گفتش که عده‌ای بی جهت به خاطر ویروس کرونا برای برگزاری مراسم محرم دامن میزنن. او گفتش که ویروس کرونا سکولار هست. اما آقای روحانی هم که روزها و هفته‌های گذشته بارها و بارها در جلسه ستاد مقابله با کرونا تاکید میکرد که مردم از برگزاری مراسم عروسی و عزا خودداری بکنن، امروز در این جلسه گفت که محرم باید همه جا برگزار بشه، از جمله مکانهایی که وضعیت زرد قرمز و هشدار دارند. و فقط در پایان اگر فرصت هست صحبت‌های آقای روحانی رو بشنویم و من خداحافظی می‌کنم.
همه جا عزاداری امام حسین رو باید انجام بدیم، تو روستا، شهر، اون جایی که ما میگیم وضعیت قرمز، زرد، نمیدونم چیه، هشدار، هر چی که هست، همه جا باید عزاداری امام حسین رو انجام بدیم با تراکم کمتر.
سپیده بهکام، با سپاس از تو. اما در حالی که مقام‌های رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی بر رعایت پروتکل‌ها تاکید می‌کنند، همونطور که در گزارش سپیده شنیدید، بخشی از روحانیون همچنان بر فعالیت‌های مذهبی در مکان‌های مذهبی اصرار دارند. از حسن فرشتیان، دین‌پژوه در پاریس، در مورد انگیزه این گونه مخالفت‌ها پرسیدم.
هنگامی که کرونا شیوع پیدا کرد، در ابتدا یک تزلزلی در بین روحانیون ایجاد شده بود که آیا اینها موافقت کنند با بستن مراکز مذهبی مثل حرم ها و مساجد و مراسم مذهبی. ولی به فوریت تمام روحانیون تقریبا همدل و هماهنگ معتقد شدند که این مراسم باید بسته بشه و باید از پروتکل های بهداشتی باید تبعیت بشه. البته در ابتدا رهبر کشور آقای خامنه ای مخالف بودند، اون هم از جنبه سیاسی بود. برخی از روحانیون مثل آقای علم الهدا همچنان در همون مسیر از ابتدا بودند. اما امروز که برخی از روحانیون مجددا برگشتند به اون نظریه اولیه که در مقابل کرونا نباید مراسم مذهبی و اماکن مذهبی بسته بشه بلکه باید ادامه پیدا کنه، من فکر میکنم باز بین اینها باید تفکیک قائل بشیم. برخی از اینها نگاه اقتصادی دارند، یعنی همچنان که برخی از مددهان به صراحت گفته بودند که اگر این مراسم تعطیل بشه ما از جهت اقتصادی صدمه میبینیم، همین اماکن مذهبی صدمه میبینند. مددهان و روحانیونی که به عنوان منبع درآمد نگاه میکنند به ماه رمضان یا ماه محرم، اینها از جهت اقتصادی تضعیف میشن. برخی هم نگاه بنیادگرایی دارند، اونجا پایگاهی است برای بنیادگرایی و برای تقویت اندیشه هاشون، مثل آقای علم الهدا. برخی هم چه بسا واقعا نگاه های مذهبی خالصی دارند که گمان میکنند نیاز هست در این مراسم شرکت کنند، از جهت معنوی رشد پیدا کنند. منتها آقای روحانی که این مطلب رو میگه به نظر من در این دسته ها نیست، یعنی ایشون شاید بیشترشون از این جهت میگه که همچنان که سایر بنگاه های اقتصادی کشور روشون تمایل داره باز کنه، خب چرا این بنگاه باز نباشه. این نگاه ایشون به عنوان یک بنگاهیست که همچنان که سایر بنگاه ها باز بشه این بنگاه هم باز بشه، چون میدونیم نگاه ایشون از جهت مذهبی نگاه بنیادگرایی نیست که بگه حتما باید. از نگاه مذهبی ایشون آنچنان انسان معتقد نیست که پافشاری بسیاری بر باز بودن این اماکن بکنه، بلکه من به گمانم ایشون با باز کردن این مراسم مکانها دست خود رو برای باز نگه داشتن بازارها و کارخانه ها و اقتصاد کشور باز نگه می‌داره. از اون طرف یک رابطه خوبی هم با روحانیونی که خواستار بازگشایی این مراسم هستند ایجاد می‌کنه. اما یک نکته اشاره کنم، این که این ویروس، حالا ویروسی سکولار و این مراسم ربطی نداره، اینها کاملا مطالبی است که غیر علمی است و همچنان که در ابتدا به نظر میرسه بسیاری از روحانیون به صورت قاطع گفتند که ما پیروی میکنیم از پروتکل های بهداشتی، فکر میکنم راه و مسیر همونه و روحانیون در این زمینه چاره جز پیروی از پروتکل های بهداشتی ندارند و الا دودش هم به چشم خود اونها خواهد رفت و به چشم پیروان مذهبی اونها.
آقای فرشتیان، نگاه به طور کلی باورمندان به خصوص مذهب شیعه در ایران در این ارتباط چی هست و اونها چه اعتقادی میتونن داشته باشن در این ارتباط؟
بله، در پی برود و شیوع این ویروس در باورمندان از یک سو در برخی موارد تزلزل های ایجاد شده و از سوی دیگر گرایش های قوی تری. تزلزل به این معنا که برخی از اونها میگن خب این همچنان که گفته شده که این حرم ها پناهگاه ما بودند، چطور اینها ما نمیتوانیم وارد اینها بشویم، یا برخی از اونها میگن این مراسم عاشورا شفا میداد به ما، حالا چطور مراسم عاشورا خودش موجب گسترش ویروس میشه ما اگر شرکت کنیم. اما از جهت حقیقی اون ارتباطی که این مسائل به مذهب داره میکنم هیچ گونه ارتباطی نداره. یعنی این اماکن مذهبی، همین حرم ها رو ما خاطر اون هست که گاهی بچه های کوچک اونجا ادرار میکردن، خدام حرم می اومدن میشستند، یعنی همچنان که این حرم نجس میشود با ادرار یک کودک، همچنان این حرم، این مسجد، این مکان مقدس، این حسینیه میتواند با ویروس هم آلوده بشود. این ارتباطی به هم این دو نداره و این آلودگی ها همچنان که میتواند آلودگی ظاهری باشد، یعنی با چشم دیده بشه، میتواند آلودگی هایی باشد مثل این ویروس که با چشم معمولی دیده نمیشه و بنابراین مراسم مذهبی تفاوتی نداره، مثل عزا و عروسی که با هم تفاوتی نداره. اینها بحث علمی است که نزدیک شدن افراد به هم دیگه در فضاهای سربسته بدون رعایت اون پروتکل ها میتواند خطرناک باشد و این ارتباطی به مذهب نداره، همچنان که این ویروس هم مذهبی رو میکشه و هم غیر مذهبی رو.
حسن فرشتیان، دین پژوه در پاریس.
خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به موضوعی متفاوت‌تر می‌پردازیم. محسن بهاروند معاون وزارت امور خارجه ایران گفته که تهران در قبال آنچه ایجاد مزاحمت برای هواپیمای مسافربریش از سوی آمریکا نامیده را تلافی نخواهد کرد. از سوی دیگر دادستان کل کشور در نامه‌ای به وزیر امور خارجه ایران خواستار پیگیری حقوقی و قضایی این موضوع شده. مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند یک جنگنده آمریکایی روز پنجشنبه به هواپیمای مسافربری ماهان که از تهران عازم بیروت بود نزدیک شد و این هواپیما مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه دمشق شده. همکار ما روزبه بلهری که اخبار مربوط به این موضوع رو پیگیری کرده با ماست. روزبه، مقام‌های جمهوری اسلامی چه واکنشی به این واقعه نشون دادن؟
سلام کیان و همچنین شنوندگان گرامی. محسن بهاروند معاون وزیر امور خارجه ایران به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته که در مورد بحث مقابله به مصر ایران نمیخواد اقدام مشابهی انجام بده. اقدام هواپیمای آمریکایی غیر قانونی دونسته و گفته و پاسخ به این عمل هم الزاما تکرار اون نیست و ما نمیخوایم جان افراد بیگناه رو با مخاطره روبرو کنیم. این رو اشاره بکنم که خب شرکت هوایی ماهان که این هواپیما رو در اختیار داشته به دلیل استفاده سپاه پاسداران از اون از سوی آمریکا و چند کشور اروپایی هم تحریم شده. از طرف دیگه دادستان کل کشور در نامه‌ای به محمد جواد ظریف وزیر خارجه خواستار پیگیری حقوقی و قضایی تعرض به گفته او دو جنگنده نظامی آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران شده و گفته برای جبران خسارات مادی و معنوی مسافران و پیشگیری از تکرار حوادث مشابه باید شکایت انجام بشه و تا حصول نتیجه هم پیگیری بشه. عباس موسوی هم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بوده که جمهوری اسلامی در زمان خودش به هر حرکت نابخردانه واکنش قاطع و مناسب نشان میده. به این ترتیب ببینید که مواضعی که داره اتخاذ میشه به نوعی پراکنده هست، متفاوت هست. از طرف دیگه رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس علی آقازاده گفته تعرض جنگنده آمریکایی به هواپیمای ایرانی رو بی پاسخ نمیگذاریم. محسن رضایی دبیر مجموعه تشخیص مصلحت نظام هم گفته هیچ اقدامی بی پاسخ نمیمونه، چه آمریکا باشه یا چه به گفته او رژیم صهیونیستی. نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی در وین هم از جامعه بین‌المللی خواسته آمریکا رو وادار بکنه که به توصیف او مانند یک کشور نرمال رفتار بکنه. اگه بخوایم تو رسانه‌ها بهش بپردازیم، واکنش‌ها رو روزنامه کیهان رو میشه نگاه مورد توجه قرار داد که گفته از مقامات کشور انتظار میره ضمن اقدامات دیپلماتیک و تعقیب حقوقی تعرض باز به گفته اون روزنامه جنگنده‌های آمریکا رو بی‌پاسخ نذارن و انتخاب راهبردی یعنی اقدام متقابل رو علیه نظامیان آمریکایی در دستور کار خودشون قرار بدن. این نکته رو هم بگم که در حالی که خود آمریکا اشاره کرده که یک هواپیما بیشتر در شناسایی هواپیمای ماهان شرکت نداشته، برخی از مقامات جمهوری ایران از دو هواپیما نام میبرد. باز هم این رو بگم که بخش از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه، در یمن، لبنان و فلسطین هم از مواضع جمهوری اسلامی ایران دفاع کردن.
روز به میتونی خیلی کوتاه بگی که مقام های آمریکایی در مقابل چه واکنش جدیدی نشون دادن؟
موضوعی که هست اینه که اشاره کرده که اقدام هواپیمای آمریکایی برای اطمینان یافتن از ایمنی پرسنل ائتلاف بین‌المللی در پایگاه تنف سوریه بوده و وقتی که اومدن و دیدن که هواپیمای مسافر بری هستش فاصله گرفتن و فاصله هم که وجود داشته 1 کیلومتر بوده. شبکه تلویزیونی ABC هم گفته که همه هواپیماهایی که در آسمان این منطقه پرواز میکنن باید از طریق تماس رادیویی خودشون رو معرفی بکنن و به نظر میرسه که هواپیمای ماهان این کار رو نکرده بوده.
سپاسگزاریم. روزبه بلهری از رادیو فردا گزارش میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
هواپیمای مسافربری اوکراینی که هدف موشک‌های سپاه قرار گرفت و در سرنگونی این هواپیما تمامی سرنشینان آن کشته شدند، در پی این رویداد اعتراضاتی در ایران روی داد که در جریان این اعتراض‌ها ده‌ها معترض بازداشت شدند. قوه قضاییه ایران تاکنون برای 20 تن از کسانی که در تجمعات اعتراضی به سرنگونی هواپیمای اوکراینی شرکت کردند در مجموع به تازگی 23 سال و 1 ماه حکم زندان صادر کرده. در گفتگویی که با احسان مهرابی تحلیلگر مسائل ایران در آلمان داشتم، نخست از او پرسیدم چرا این احکام سنگین صادر شده و چرا جمهوری اسلامی در مورد تجمعات در پی سرنگونی هواپیمای اوکراینی اینقدر حساسیت نشون میده. احسان مهرابی:
سرنگونی هواپیمای اوکراینی به هر حال موضوعی هست که با استانداردهای خود جمهوری اسلامی هم قابل دفاع نیست و به هر حال ابعاد پنهان زیادی داره که هر اعتراضی به این اتفاق به نوعی میتونه موضوع اعتراضهای دیگر رو شعله‌ور بکنه. به هر حال تعداد زیادی از افراد هستن که به صورت شخصی هم در این اتفاق سهیم هستن و آسیب دیدن. از سوی دیگه این موضوع عملا به سپاه پاسداران به صورت مستقیم برمیگرده و بر اساس اطلاعاتی هم که هست بعضی از این حکم‌ها از جمله حکم بهار هدایت بر اساس فشار سپاه پاسداران به دادگاه صادر شده و در مورد برخی از افراد دیگر همین قضیه به هر حال صادق هست و عملاً سپاه پاسداران هست که در این موضوع متهم اصلی هست و به خصوص موضوع برنامه موشکی ایران و امیرعلی حاجی زاده که به نوعی به یک نماد در درون نیروهای سپاه پاسداران تبدیل شده بود عملا در این موضوع متهم اصلی هستند. برای همین سپاه درباره تجمعات مربوط به این هواپیما خیلی حساس هست. از سوی دیگه فراخوان‌هایی که در تهران داده شده بود از سوی فعالان سابق دانشجویی بود و محیط کناری دانشگاه هم برگزار می‌شد و خود این موضوع هم به نوعی یک اتفاق دوباره بود در جریان دانشجویی و جریان دانشجویی و تجمعات دانشجویی را زنده میکرد. برای همین نیروهای سپاه پاسداران به نوعی میخوان که هم جلوی هر تجمعی در این باره رو بگیرن، هم دوباره یک برخورد شدیدی با جنبش دانشجویی داشته باشه.
آقای مهرابی، میدونیم که احکام سنگینی هم برای برخی شرکت کنندگان اعتراضات آبان صادر شد. به نظر شما آیا ارتباطی بین این دو مورد هست؟
قاعدتا قوه قضاییه درباره اعتراضات آبان ما هم همین برخورد شدید را داشته، یعنی به جز افرادی که به صورت مستقیم در اعتراضات کشته شدن، حکم اعدام برای 3 نفر صادر شده. گزارش‌های تایید نشده هست که به هر حال حکم محاربه بر اتهام محاربه برای برخی از افراد دیگر صادر شده که اونها هم به نوعی ممکنه که اگر روند ادامه پیدا بکنه حکم اعدام براشون صادر بشه. به هر حال برای برخی از افراد حکم‌های سنگینی صادر شده، از جمله فاطمه دادوند که زنی بود که یکی از نمادهای اعتراضات آبان ماه بود و بر روی خودرو رفته بود و مردم رو در بوکان تشویق به اعتراض میکرد. به هر حال احکام اعتراضات آبان ماه بعد از اینکه افراد بازداشت شدن و کیفرخواست صادر شده براشون، تازه الان در مرحله صادر شدن هست. همیشه انتظار داشت که در روزهای آینده هم گزارش‌های منتشر بشه که احکام دیگر معترضان آبان ماه در شهرهای مختلف صادر شده. البته به هر حال اینها خبرهایی هست که منتشر شده. خیلی از معترضان در شهرهای کوچک بودن و ممکنه که حکم بگیرن و خبری هم منتشر نشه.
احسان مهرابی، تحلیلگر مسائل مرتبط با ایران در آلمان، همچنان در ارتباط با زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی. به تازگی در پیامی صوتی از زندان، هاشم خواستار، فعال سیاسی و صنفی در بند، با ستایش از ایستادگی محمد نوریزاد در حبس نسبت به وضعیت این زندانی سیاسی همبندش ابراز نگرانی کرده است. در گزارشی از بکتاش خمسپور،
هاشم خواستار، فعال سیاسی و صنفی معلمان و از امضا کنندگان بیانیه گذار از جمهوری اسلامی که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است، در پیامی صوتی از زندان وکیل‌آباد مشهد که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در مورد وضعیت محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار، مستندساز، فعال سیاسی و از امضا کنندگان دیگر بیانیه گذار از جمهوری اسلامی که او نیز همچنان در حبس جمهوری اسلامی است، ابراز نگرانی کرده، همزمان وی را ستوده است.
ملت قهرمان ایران، با درود بر آقای محمد نوریزاد که مرتب برش بحران درست میکنن و تنش برش به وجود میارن و در این راه آسیب‌های روحی بسیار بهش وارد کرده، که من همبندی سابقش که در زندان وکیل‌آباد مشهد نگران حال سلامتی ایشون هستم. تمام قضاتی که زندانیان سیاسی رو در این 41 سال محاکمه کردن، اینها جنایتکار هستند. چرا؟ برای اینکه در این ویرانی و فقر و فلاکت مردم اینها سهم بسیاری داشتند. من میگم اینها جزئی از جنایتکاران حاکم هستند.
هاشم خواستار در پیام خود از زندان سخنی دارد همانند نامه 1 سال پیش سهیل عربی، زندانی سیاسی دیگر، به مادرش در بازداشت که حاکمیت را فاسد خوانده به کاکتوس تشبیه کرده بود، به ظاهر مستحکم، گندیده از درون با مرگی ناگهانی.
زودی این رژیم سرنگون خواهد شد و همچون جنایتکاران جنگ جهانی دوم، همون نازی‌های هیتلری، محاکمه خواهد شد. به پای میز عدالت خواهند آمد و در اون دادگاه‌های مردمی، علنی خواهد بود و تمام خبرنگاران ایرانی و بین‌المللی حضور خواهند داشت و دنیا و اراده عمومی نشون خواهد داد که حق با ملت ایران هست، حق با اون قضاتی هست که این جنایتکاران را محاکمه میکنند. زندان وکیل‌آباد مشهد، بند 6-1، هاشم خواستار.
هاشم خواستار در پیام صوتی خود از زندان خطاب به حاکمان همچنین میگوید که زندانیان سیاسی هنوز زنده اند و به مبارزهشان ادامه میدهند. وی که مرداد سال گذشته بازداشت شد، به 16 سال حبس، 2 سال تبعید به شهرستان نیکشهر و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. توهین به مقدسات، رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی، تشویش اذهان عمومی، همکاری با رسانه‌های خارجی و شرکت در تجمعات غیرقانونی به عنوان اتهامات علیه وی گزارش شدند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. یادآوری می‌کنیم که نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو می‌تونید در مورد موضوعات روز با رادیو فردا هم در میون بگذارید. با این شماره 2042-02-21-12-21-13 2042-02-21-12-21-13 به لحظات پایان این بخش خبری میرسیم. در اینجا من از شما خداحافظی میکنم و ازتون دعوت میکنم به برنامه دریچه توجه فرمایید که به موضوع حقوق بشر در ایران میپردازه. سپاسگزاریم از توجهتان. من کیان منوی همراه با سایر همکارانم در این مجله خبری شامگاهی رادیو فردا با امید لحظاتی تو هم با تندرستی و شادی برای شما پیروز و سربلند باشید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در مجله دریچه این هفته ادامه ابراز نگرانی ها از وضعیت زندانیان در شرایط شیوع ویروس کرونا و درخواست های جهانی برای آزادی یا مرخصی زندانیان سیاسی، همزمان با بازداشت های پرشمار در شهرهای مختلف و صدور احکام زندان برای وکلای دادگستری، فعالان مدنی، اقلیت های مذهبی و معترضان آبان 98. من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. طی ماه‌های گذشته اخبار زیادی از ابتلای شماری از زندانیان به ویروس کرونا منتشر شده، از جمله تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی. اما همزمان گزارش‌ها از داخل زندان‌ها حاکی است زندانیان نه به امکانات درمانی مناسب دسترسی دارند نه به لوازم بهداشتی کافی. مدافعان حقوق بشر در این مدت بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند تا جان آنان به خاطر ابتلا به بیماری کووید 19 به خطر نیفتد. با این حال قوه قضاییه نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی را آزاد نکرده، بلکه طی ماه‌های اخیر دست به بازداشت‌های گسترده‌ای در شهرهای مختلف زده است. یک هفته پیش حدود 500 فعال سیاسی و مدنی با انتشار نامه ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، خواستار آزادی زندانیان مبتلا به ویروس کرونا شدند. امضا کنندگان نامه با اشاره به عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و درمانی در زندانها هشدار دادند که این اپیدمی خطرناک جان زندانیان را به خطر می اندازد. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره خطر کرونا در زندان ها میگوید:
اطلاع دارید که در اوج دوم بیماری کرونا در کشور هستیم و متاسفانه در این دور تعداد کسانی که بیمار شدند حتی نسبت به دور اول بیشتره و کسانی هم که فوت کردند در این دور نسبت به دور اول باز هم بیشتره و در این شرایط متاسفانه تعداد افرادی که در زندان هستند شرایط بدتری دارند، چون اونها نه از تغذیه مناسب برخوردار هستند و فاصله اجتماعی رو نمیتونن عملا حفظ بکنن، برای اینکه تراکم در زندان ها بسیار زیاده، تهویه مناسب زندان ها ندارن و با توجه به همین شرایط میتونه میزان بیماری در اونها به مراتب بیشتر باشه نسبت به کل جامعه و به یه معنی زندان ها محیط کشتی هستن برای بیماری کرونا. در این زمان شایسته هستش که تمام زندانیان عقیدت سیاسی آزاد بشوند و زندانیان دیگر هم که تماس داشتن با بیماران کرونایی در زندان فرستاده بشن به مرخصی تا در محیط خارج زندان بررسی بشه وضعیتشون.
در ماه‌های اخیر تعدادی از زندانیان سیاسی به ویروس کرونا مبتلا شدند، از جمله سامر رجبی، فعال محیط زیست، علی یونسی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد و نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، محبوس در زندان زنجان. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، به همراه 15 گزارشگر دیگر سازمان ملل هفته پیش خواستار آزادی فوری نرگس محمدی و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی در این شرایط شدند. نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، از 5 سال پیش زندانی است. او به تحمل 16 سال زندان محکوم شده که 10 سال آن قابل اجراست. محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری در تهران، میگوید نرگس محمدی هیچ جرمی مرتکب نشده است.
اتهامات خانم نرگس محمدی همینطوری که خود اینها هم گفتن، یک، ایشان خواستار این بود است که مجازات اعدام لغو شود که خب الان این خواسته همه هست. مطلب دوم دیگه ایشان فعالیت های حقوق بشری ایشان بوده در کانون مدافعان حقوق بشر که اساس فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر آشنایی مردم با حقوقشون و با قانون و رفتن به طرف قانونگرایی از طرف مردم بوده. میبینیم که هیچ کدام از این اعمال نه تنها جرم نیست، بلکه مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، باید بلافاصله ایشون رو از زندان آزاد بکنن، چون مرتکب هیچ تخلفی نشدن.
به گفته نهادهای حقوق بشری که اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهند، 3 شهروند ساکن بانه جمعاً به 16 سال زندان محکوم شدند به اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل آتش زدن بنر قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران. بر اساس این گزارش ها، آرمان حسین زاده به 6 سال و 7 ماه زندان، میلاد حسینی به 6 سال و نیم و بهمن رحیمی به 3 سال و نیم زندان محکوم شدند و در ادامه صدور احکام زندان برای منتقدان، معترضان، وکلا و فعالان مدنی در ایران، آرشام رضایی، فعال مدنی، در دادگاه تجدید نظر استان تهران به 8 سال و نیم زندان محکوم شد که از این حکم 5 سال آن قابل اجراست. این فعال مدنی به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده است. همزمان حکم 6 سال زندان پیام درفشان، وکیل دادگستری، هم در دادگاه تجدید نظر تایید شد به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام. پیام درفشان که وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده دارد، از 1.5 ماه پیش زندانی است. طی سالهای اخیر فشار بر وکلا شدت یافته و همکنون تعدادی از وکلای دادگستری از جمله نسرین ستوده، امیر سالار داوودی و محمد نجفی احکام طولانی مدت خود را در زندان می‌گذرانند. وکلایی که به گفته حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، همه فعالیت‌هایشان قانونی بوده است.
و چه مشترک تمامی وکلای دادگستری دربند این است که اینها بیگناه هستند. اینها در چارچوب قانون و بر اساس تکالیف وکالتی دفاع کردند. همه مستقل هستند و برای دفاع از عدالت تلاش کردند. اما شوربختانه قوه قضاییه را به علت فقدان استقلال و نبود یک دادرسی منصفانه و عادلانه، چنین احکام بی‌شرمانه ای علیه همکاران شریفی این جانب صادر کرده است.
علاوه بر این، مامورین امنیتی طی روزهای گذشته دست کم 5 شهروند را در مناطق کردنشین ایران بازداشت کردند. یاسر ادوایی در سنندج، فتاح فروهر در پیرانشهر و حسین حسنخانی در مهاباد. شبکه حقوق بشر کردستان همچنین از بازداشت 2 نوجوان دانش آموز به نامهای هیمن ادوایی و کیومرس ادوایی و انتقال آنان به بازداشتگاه سپاه در سنندج خبر داد. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، از افزایش بازداشت‌ها در مناطق کردنشین ایران می‌گوید.
اکثر زندان‌های ایران، خصوصاً زندان‌های شهرهای مختلف کردستان، فاقد بسیاری از امکانات اولیه بهداشتی هستند. تعداد زندانیان بیش از چند برابر حد ظرفیت هستش و اینکه دسترسی زندانیان به امکانات پزشکی و درمانی محدوده. با این حال بازداشت شهروندان کرد در این مدتی که خطر شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها نگران کننده توصیف شده کماکان ادامه داشته. بر اساس اطلاعات تایید شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان، تنها در چند هفته اخیر حداقل 20 شهروند کرد در شهرهای مختلف از جمله مریوان، مهاباد، سنندج، بانی و پیرانشهر بازداشت شدند و تحت بازجویی قرار دارند.
فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران موضوع تازه‌ای نیست، اما آنطور که مدافعان حقوق بشر می‌گویند این فشارها اخیراً شدت بیشتری یافته است. در جدیدترین مورد، دادگاه تجدید نظر استان فارس 12 بهایی را در شیراز جمعاً به 33 سال زندان محکوم کرد به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های مخالف نظام. فرهام ثابت، شهناز ثابت، فرزان معصومی، سهیلا حقیقت، نیلوفر حکیمی، بهاره قادری، نوید بازماندگان، نورا پورمرادیان، سودابه حقیقت، الهه سمیعزاده، احسان الله محبوب و شهریار عطریان به 2 تا 6 سال زندان محکوم شدند. مرداد موسوی، بهایی ساکن شاهینشهر اصفهان هم برای اجرای حکم زندان بازداشت و به زندان دستگرد منتقل شد. 6 ماه زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره اتهام‌ها و احکام بهاییان میگوید:
شخصا معتقدم که نباید به دنبال چرایی صدور احکام امنیتی در خصوص بهاییان گشت، چرا که این اتهامات امنیتی ترفندی است از سوی قوه قضاییه و دستگاه امنیتی از جمله اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در دولت آقای روحانی و دولت‌های قبل هستش. بهاییانی که به دلیل باور مذهبشون بازداشت میشن، از سوی دستگاه قضاییه و دستگاه امنیتی به اتهامات جاسوسی، اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم میشن. این احکام معمولا ثابت شده نیست و هرگز از سوی قاضی با ادله منطقی صادر نمیشه، در نتیجه ترفندی است. از سوی دیگه برخوردی که جمهوری اسلامی با بهائیان میکنه باید یک نوع ادله و دلیلی برای اون موضوع پیدا کنه و چه بسا اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و یا تجمع به دلیل اینکه بهائیان جامعه بهائی هستن و تشکیلاتی هستن میتونه صادر کنه. در نتیجه معتقدم اتهامات که علیه بهائیان به عنوان امنیتی صادر میشه، همونطور که اتهاماتی که در خصوص دیگرندشان اتهامات واهی است، این اتهام هم واهی بوده و واهی خواهد بود تا زمانی که جمهوری اسلامی هست.
مسیحیان هم با بازداشت و احکام زندان مواجهند، اقلیتی که دینشان از ادیان رسمی ایران است. اسماعیل مغربی نژاد، نوکیش مسیحی در شیراز، به 3 سال زندان محکوم شد و ملیح نظری و جوزف شهبازیان، 2 نوکیش مسیحی در تهران هم از 3 هفته پیش همچنان در بازداشت به سر میبرند. سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان میگوید این 2 نوکیش مسیحی و 8 تن دیگر که 10 و 11 تیر ماه در تهران و کرج بازداشت شدند، به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند و نیز آنچه دادگاه تبلیغ مسیحیت صهیونیستی نامیده است. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن:
متاسفانه یکی از اساسی ترین موارد نقض آشکار حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران، عدم رعایت دادرسی و رویه عادلانه در سیستم قضایی، وارد کردن اتهامات مبهم و بی‌اساس علیه فعالان دینی و سیاسی و همینطور دیگر اندیشان به شکل کلی از جمله این موارده. دادگاه این نوکیشان مسیحی رو متهم به پذیرش و تبلیغ مسیحیت صهیونیستی کرده و در سالهای اخیر بارها و بارها دادگاه‌های حکومت ایران نوکیشان مسیحی رو متهم به اشاعه دادن آنچه که مسیحیت صهیونیستی مینامند کرده، بدون اینکه توضیح مشخصی اصلا درباره مفهوم اون بده. این نوکیشان مسیحی تنها و تنها به دلیل باور دینی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز مسیحی، مثل در اختیار داشتن کتاب‌های مقدس خودشون، کتاب‌ها و نمادهای مسیحی و برگزاری کلیساهای خانگی، متهم به تبلیغ علیه نظام شدن. یعنی هر باور دینی به جز خوانش رسمی حکومت ایران از دین برابر هست با مخالفت و تبلیغ علیه نظام و مجازات. متاسفانه فشار بر مسیحیان و سایر اقلیت‌های دینی رو به افزایشه. علاوه بر رویکرد امنیتی و بازداشت‌های خودسرانه، شاهد احکام زندان بسیار سنگین، محرومیتی از تحصیل نوکیشان مسیحی.
و چند خبر دیگر: یاسین نامجو از معترضان آبان 98 در گچساران برای تحمل محکومیت خود روانه زندان این شهر شد. 1 سال زندان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام. همزمان برای 4 تن دیگر از معترضان آبان 98 هم احکام زندان صادر شد. بر اساس احکام دادگاه انقلاب تبریز، ایوب شیری به 2 سال زندان، شاهین برزگر به 1 سال و بابک حسینی مقدم به 6 ماه زندان محکوم شدند. احمد حاتم‌پور از بازداشت شدگان اعتراضهای آبان 98 در بهبهان هم به 6 ماه زندان محکوم شد. حمید مافی، فعال مدنی ساکن تهران، هفته پیش توسط مامورین امنیتی در محل کار خود بازداشت شد. از علت بازداشت و محل نگهداری او خبری در دست نیست. حمید مافی پیشتر به همراه چند فعال مدنی دیگر در مراسمی به مناسبت روز جهانی زبان مادری بازداشت و به 2 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شده بود. و حامد قرائقلانی، فعال مدنی در ارومیه، از 7 تیر ماه همچنان در بازداشت به سر می‌برد و خانواده‌اش به شدت تحت فشارها و تهدیدهای امنیتی هستند تا درباره او اطلاع رسانی نکنند. یک منبع مطلع به رادیو فردا گفت که حامد قرائقلانی به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و دعوت مردم به شرکت در اعتراض‌ها متهم شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون